دست خودتونه. الان میخواین بانک حساب باز کنین، من 11 شب حساب باز کردم، یعنی خودم 11 شب از منزل حساب بانکی باز کردم. یا شما خدماتتون رو میدین، میتونین با به کمک همین فناوری اطلاعات در کسری از ثانیه توسط سیستم از پشت منزل در منزل خودتون انجام بدین یا محل کار. پس یکی از ویژگی‌های تحول دیجیتال یا عصر دیجیتال این بود که مدل‌های کسب و کار عوض میشن. بنابراین صاحبان اصلی کسب و کار، اگر که مثلا فرضاً صدای ما رو میشنوید، متوجه باشید که به زودی مشاغل تغییر حالت میدن و همین هوشمندی که جناب دکتر تقی‌زاده الان فرمودن
بله
جزو به اسلام یکی از فیچرهای استراتژیک هست. ما تو عصر آیتی اتوماسیون رو داشتیم، تو عصر دیجیتال هایپر اتوماسیون رو داریم. یعنی اگر شما یه کاری رو تو آیتی میمدن میگفتن خب این کار دستیه، اینو میخوام سیستمی بکنم. خب الان دیگه دستی تبدیل به سیستم نمیشه، بلکه هایپر اتوماسیون داریم. مثال بانکیشو عرض میکنم خدمتتون. شما اول وارد میشدین یه برگه ای رو امضا میکردین، بعد شد امضای الکترونیک توی پد امضا شد، این میشه آیتی. خب که امضا شما رو توی مثلا به کمک فایل نگهداری کنن. اما الان وارد شعب هوشمند که میشین، انبیه چشم شما رو که میبینن، بدون اینکه اصلا وسیله دیوایسی جلوتون باشه، دوربین هایی که شما رو میگیرن میتونن به اصطلاح متوجه هویت شما بشن و همونجا شما به شما اجازه میدن که از سیستم های استفاده بکنید یا نکنید. یا شما میرفتین پشت باجه، مسافر مثلا فر مشتری اومده بود میخواست چیکار کنه، میخواد خدمتی رو بگیره، اگه خواهر دوقلو داشت، به خصوص دوره کرونا که ماسک داشت، اینو یه لحظه میکشید پایین، اون خدمت و کارت شناسایی طرف داشت خدمت رو میگرفت. در صورتی که الان از نظر امنیت هم آیتی و عصر دیجیتال کمک میکنه، از اینکه مثلا وقتی فیچرهای بایومتری که شما داره چک میشه خاص شماست و کسی دیگه ای نمیتونه از اونا سوء استفاده کنه. یکی از فیچرهای دیگه عصر دیجیتال به اصطلاح کارکرد اکوسیستمی هست. بنابراین اگر کسب و کاری دارید، قبلا به صورت سیلویی بود و همه با هم رقابتی بودن، اما تو عصر دیجیتال مرز صنایع برداشته شده. اسنپ رو اگه ملاحظه کنین اومد زود فود رو گرفت، شد اسنپ فود، گردشگری، حوزه مارکت، حوزه چی؟ ببینید کسب و کارها دارن پلتفرم بیس با هم کار میکنن، هر کدوم یه ارزش دارن، با این همکاری مشتریانشون بیشتر میشه دیگه. شما میخواستین یه غذایی رو سفارش بدید، بعد خودرو بگیرید و مثلا براتون بیاره، الان این دوتا با هم کار میکنن به صورت اشتراکی. ارزشی که برای شما میاد همیشه تو پلتفرم ها میگن یک به اضافه یک میشه چهار، یعنی برای مشتری دوبل میشه مثلا اون ارزشی که قراره ایجاد بشه. بنابراین کسب و کارهای مختلف هم همینطور که شما میفرم مثلا مثلا فرمودین، همین مسئله است که یکی از فیچرهای عصر دیجیتال که الان داریم میبینیم، یعنی که به اصطلاح رسیدیم بهش و میبینیم، همین موضوع کارکرد اکوسیستمیه که دیگه نباید جدا از هم باشن تقریبا. با اینا چرا حالا این کارو میکنن، چرا میخوان با هم دیگه دست بده؟ به غیر از افسایش حالا مثلا تراکنش هاشون، درآمدی که دارن، دیتایی که آقای دکتر تقی‌زاده گفت فرمودن و آقای مهندس گفتن، دیتای بیشتری از مشتری وقتی من به اصطلاح کسب بکنم، میتونم بهش سرویس کاستومایز اونو بدم، یعنی سرویس شخصی سازی شده. به اصطلاح بفرمایید مثلا میدونن که حالا نوزرنامی هست، مثلا دختر مجردی هستش، این مناطق جغرافیایی داره عیاب و ذهاب میکنه، علاقه به گردشگری داره چون چند بار اومده تو قسمت گردشگری بلیط خریده، یا اینکه مثلا فرضین توی ورزش ها استخر رو دوست داره. شما قسمت باشگاه مشتریان یا قسمتی که مربوط به تخفیف ها هست، اگه تشریف ببرید به من پیشنهاد استخر میدن، پیشنهاد گردشگری میدن یا هر چیه دیگه. از دیتاهای من و تحلیل اون دیتا سرویسی رو به من میدن که خاص منه. این خصوصیت عصر دیجیتاله که به صورت هوشمند با پایش دیتا سرویس های شخصی سازی شده به شخص میدن. ببخشید زیاد صحبت
خیلی دارم. متشکرم. من فکر میکنم که با توجه به این توضیحاتی که شما ارائه فرمودید، خب حالا در بخش بانک ها که مورد تخصص شما هم هستش، خب قبلا خب مردم گفته میشد که خب بخش زیادی از وقت مردم در راستای گرفتن خدمات از بانک ها رو در مراجعه به شعب و موارد دیگه صرف میشه. الان فکر میکنم با این توضیحات شما میتونیم آینده ای رو تصویر بکنیم که همه اینجور خدمات رو شخص در منزل خودش و با یک رایانه میتونه دریافت بکنه و این میتونه در استفاده بهینه از وقت بسیار کمک شایان توجهی باشه که داره از سمت بانک ها این زحمت کشیده میشه.
همه کسب و کارا باید این مهم دقت کنن که الان من فقط دو موردش رو خدمت شما گفتم.
اینکه آیا سایر کسب و کارها چقدر میتونن از این منظر استفاده بکنن، فکر میکنم باید این رو از آقای مهندس مظفری گرانقدر بپرسیم. و اینکه در ادامه میخوام این رو هم از شما هم بشنویم که چقدر الان ما در واقع پیش نیازهای لازم برای ورود به در واقع اون عصر دیجیتال لایه 4 رو که خانم دکتر عنوان فرمودن، ما چقدر این آمادگی در کشور ما با توجه به شرایط حال حاضر وجود داره آقای مهندس؟ خیلی متشکرم.
بله، عرض به خدمت شما. یکی از الان مباحثی که خب خیلی بهش اشاره شد، هم خانم دکتر هم آقای دکتر تقی‌زاده که روی خط اومدن، ببین الان همه مباحث ما حول داده داره میچرخه. یه اصطلاحی معروف هست توی دنیا تحت عنوان دیتا ایز نیو اویل. بله. دیتا رو نفت جدید میدونن، یعنی به حدی اهمیت این موضوع بالاست. با توجه به مثالهای خوبی هم که خانم دکتر زدن، این نشان دهنده این هستش که قاعدتاً کشورهایی در آینده میتونن موفق عمل کنن که به این حوزه به صورت ویژه توجه کردن و از داشتن اطلاعات جزیره‌ای تو دستگاه‌ها و سازمان‌هاشون جلوگیری کردن. یه اتفاق خوبی که شاید تحت عنوان دولت الکترونیک در کشور داره رقم می‌خوره و این مدت هم اقدامات خیلی خوبی صورت گرفت در وزارت ارتباطات، مخصوصا در سازمان فناوری اطلاعات و در معاونت دولت الکترونیک، بحث اتصال اکثریت دستگاه‌های صاحب داده‌هایی که قاعدتاً مورد نیاز کسب و کارها هست به دولت الکترونیک هست. در سازمان فناوری اطلاعات دو تا سرویس مهم و کلیدی اجرا شده برای دولت. یکی بحث سرویس GSP هست که خدمات دولت به دولت هست. یعنی تسریع میکنه ارتباط بین دستگاه‌های دولتی رو برای ارائه خدمات به شهروندان.
بله.
مثلا چه می‌دونم شما در یک مجموعه مراجعه می‌کنید، نیاز هست که با استفاده از شناسه ملی شما یا اون کد ملی شما اول شما شناسایی بشید، بعد مثلا گام بعد خدماتی به شما عرضه بشه، حالا در هر دستگاهی. این استعلام قاعدتاً به صورت برخط از سازمان ثبت احوال صورت می‌گیره. این یه نمونه‌اش هست. مشابه این برای کسب و کارهایی که قاعدتاً به صورت خصوصی دارن ارائه خدمت میکنن و نیاز دارن به این داده های حاکمیتی، مثل همین استعلام ها، سرویسی به اسم PGSP فراهم شده. حالا کسب و کارهایی که قاعدتا از این برنامه توی این برنامه دارن صدای ما رو میشنوند و دنبال این هستن که به عنوان یه سکو، یه پلتفرم، یک حالا سامانه خاصی که خودشون طراحی کردن برای شرکت خودشون، نیاز از خدماتی رو بدن که توی اون نیازمندیشون هست که به داده‌های حاکمیتی دسترسی پیدا کنن، با استفاده با اون استانداردهای خاصه خودش میتونن مراجعه کنن و سرویس PGSP سازمان فناوری اطلاعات بهره مند بشن تو بخش با استفاده از اطلاعات بخش خصوصی. نکته مهمی دیگه که وجود داره، خانم دکتر اشاره کردن بحث نو بانک ها، من میتونم بگم که یه رقیب خیلی جدی که شاید الان داره برای خود بانک ها هم ایجاد میشه، بحث فینتکان که بانک ها رو یه زمانی به اون خدمات تسهیلاتشون ملت قاعدتاً سالا سوای بحث سپرده‌گذاری و مباحثی از این دست به دنبال این بودن که تسهیلاتی رو تونن اخذ بکنن از بانک ها. شما میبینید همون مثالی که خانم دکتر زدن در خصوص مثلا بحث شرکت‌های مثل حالا شرکت‌های بزرگ، پلتفرم‌های بزرگ کشور که دارن تو حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کنن، می‌بینید اینها دارن با استفاده از اون تحلیل درست از داده‌های مشتریانشون که داره دیتا جمع‌آوری میشه. من تو اون تعریف اولیه فناوری اطلاعات عرض کردم یکی از تعاریف اصلی این هستش: گردآوری و بعد سازماندهی و بعد نشر اطلاعات. گردآوری انجام شده، یعنی گردآوری در بخش حاکمیتیش توسط دستگاه‌ها، سازمان‌ها شکل گرفته، در بخش خصوصی هم شکل گرفته، سازماندهیش در دستگاه‌های دولتی شکل گرفته.
بله.
ارتباطات زیرساختی فراهم شده، اتصالات دولت الکترونیک شکل گرفته و بعد می‌بینید بخش خصوصی با داشتن اون کلان داده‌های که الان دیگه میگیم کلان داده، یعنی شما وقتی شرکت‌های مشابه این پلتفرم‌های بزرگ مثال می‌زنید، اینها داده‌هایی از مشتریان دارن که بهتر از بانک‌ها اعتبار سنجی انجام میدن.
بله.
برای یه مشتری که آقا مثلا من این مشتری من می‌خواد یه موبایل اقساطی از من بخره، من بهش بدم یا ندم؟ خود این زیست، یعنی زیست بوم رو کامل شکل دادن و دارن خدمات رو هم عرضه میکنن، هم اعتبار سنجی توسط خودشون داره انجام میشه و هم اعتبار سنجی از بخش حاکمیت با استفاده از سرویس‌هایی که الان محقق شده و موجود هست.
بله، خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که الان ما خب در 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم. من میخوام این 10 دقیقه رو به 2 قسمت تقسیم بکنم آقای مهندس و خانم دکتر. مخاطبان شما رو، در واقع صاحبان صنایع و صاحبان کسب و کار و افرادی که در واقع خوب میخوان یک استارتاپ جدید داشته باشن و وارد این عرصه بشن، میخوام شما با توجه به تجربیات ارزشمندتون در 5 دقیقه نکات طلایی و اون تجربیاتی رو که در این عرصه دارید و میتونید در اختیار این دست از عزیزان قرار بدید، شما رو در واقع اون تجربه شما رو داشته باشیم. و شما خانم دکتر،
بله،
مخاطب شما خانواده ها،
بله،
پدران و مادرانی که فرزندانی دارن که اینها دانشجو هستن میخوان وارد عرصه کار بشن در جامعه،
بله،
و خود جوانان و نوجوانانی که خب در واقع این رشته ای که شما دارین در اغلب موارد مورد علاقه این دسته از اقشار جامعه هست،
بله.
در قسمت بعد خب خدمت شما خواهیم رسید. الان من میخوام خدمت آقای مهندس باشم و شما رو با مخاطبان برنامه که در عرصه کسب و کار فعال هستند تنها بذارم.
بله. ببینید پیشنهاد ما این هست، ببینید کسب و کارها اولین توصیه ما این است که دنبال اختراع چرخ نرن، با توجه به امکانات و پلتفرم ها و سکوهای خوبی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن.
بله.
ما حالا کسب و کارها رو از چند منظر میتونیم نگاه کنیم. یک کسب و کاری هستش خودش محصولی داره و اون چرخه ارائهش رو به صورت یک پورتال سازمانی، یک سایت، یک فروشگاه میتونه داشته باشه و ارائه خدمات بده برای بهبود کیفیت، برای روالهای بحث مشتری مداریش و مباحثی از این دست. اگر نیاز هست به مباحثی همچون احراز هویت از این مباحثی از این دست، این رو میتونه مراجعه بکنه به این حالا سازوکاری که اشاره کردیم در سازمان فناوری اطلاعات به قول معروف داشته باشه. و مجموعه هایی که امکان این رو ندارن که قاعدتا بیان این زیرساخت‌ها رو ایجاد بکنن، میتونن از سکوها پلتفرم هایی که در کشور دارن تو این حوزه به خوبی فعالیت میکنن و یه زیست بوم کامل رو از در خصوص هم معرفی محصولاتشون، هم روال ایجاد سفارششون، بحث توزیعش و این چرخه رو به صورت کامل دارن عرضه میکنن، میتونن از اینها استفاده کنن. این توصیه کسب و کاری ما هست به این دوستان و کسب و کارهایی که توی بخش‌های مختلف چه خانگی دارن فعالیت میکنن، یک تولید کننده ساده است که در دورترین نقطه کشور داره محصولی تولید میکنه، چه اون کسی که در خود حتی پایتخت در تهران فعالیتی داره و قاعدتا شاید خیلی نیاز به توصیه من نباشه. ما حالا از جنس سازمانی و ارائه مجوزها و مباحثی از این دست میتونیم توصیه داشته باشیم، اما لزوما کسب و کاری بخوام عرض کنم، کسب و کارها دیدن و شناختن، یعنی من اگه میتونستم آمارهای جزئی و دقیق در این خصوص بدم، این آمارها نشان دهنده این بود که به خوبی یه رشد چشمگیر مشاهده هستیم از شکلی فروشگاه‌ها و شرکت‌هایی که روی پلتفرم‌های بزرگی ما در کشور دارن خدمات عرضه می‌کنن و محصولاتشون رو عرضه می‌کنن.
خیلی متشکرم. و خانم دکتر نجمه نوذر و والدین گرانقدر و
بله،
نوجوانان و جوانان گوش به صحبت های شما دارند.
بله، اگه بخوام توصیه کوچیکتر از اونم که توصیه بکنم، اما که اگه بخوام توصیه خدمتشون بکنم، حالا مثلا به عنوان چه می‌دونم خواهر کوچیکتر یا عضوی از این جامعه، این که در مورد انتخاب رشته تحصیلی، ببینید الان تقریبا میشه گفت ورودی های کنکور در رشته های مختلف در دنیا تقریبا داره کاهش پیدا میکنه، همه میرن به سمت آی تی. اگه ببینید کشورهای خارج هم مهاجرانی که میپذیرن بیشتر توی حوزه آی تی هست، به این خاطر که نیاز الان کشور هست. اگه به سلام علاقمند هستن، یعنی فرزندانشون رو علاقمند کنن به این که متوجه ویژگی های مثبت این رشته باشن و اگه علاقمندند ورود کنن به این حوزه، حتی از سنین کوچیک‌تر، مثلا اگه بتونن همین برنامه نویسی رو از مثلا سالهای چیزی ها، مثلا توانایی حل مسئله، الگوریتم هایی که هست، آشنایی با هوش مصنوعی، این چیزایی که، و اینکه به بچه ها یاد بدن که اصلا یادگیرنده باشن، میدونین مثلا توی سازمان هایی هم که الان دارن کار میکنن تو این حوزه، سازمان های یادگیرنده خیلی چیزن، چون مرتب انقدر رشد آیتی زیاد هست توی کسب و کارها و انقدر عوض میشه که سازمان های موفق هستن که سازمان های یادگیرنده هستن و میتونن، یه اصطلاحی هست به نام کامپلاینس یا انطباق، من زمانی میتونم خودم رو با شرایط به اصطلاح مملکت، با شرایط آیتی دیجیتال یا مثلا کسب و کارهای جدید چیز موفق بشم در زمینه‌شون که بتونم خودم رو تطبیق بدم. اگر این تغییر مسیر اومد، این تکنولوژی اومد، اگر کسب و کارم بتونم خودم با اون تطابق بدم. و اگر که توی منزل هستم، فرض بفرمایید میخوام استارتاپی داشته باشم، که فرض بفرمایید الان مد نظر هست، مهمترین پررنگترین توصیه که من میتونم بکنم تفکر خلاقه. یعنی برن بچه‌ها رو تشویق بکنن به حوزه نوآوری، اینکه متفاوت فکر کنن، فرض بفرمایید راهکارهایی رو، مسائل رو بچه‌ها خوب تشخیص بدن، بتونن برای اون مسائل راهکارهای ساده به کمک تکنولوژی فرض بفرمایید پیشنهاد بدن.
چه امکاناتی رو باید فراهم بکنن خانم دکتر؟ یعنی والدین برای فرزندانشون چه کمکی میتونن، حالا با توجه به شرایطی که الان وجود داره،
بله،
چه توصیه‌ای در رابطه با فراهم کردن این امکانات دارید برای والدین؟
یه بخشی از خلاقیت به صورت ژنتیکی هست، یعنی مثلا از نظر هوشی که اون قسمتش رو نمیشه مثلا فرضاً کاری کرد، اما بخشی از خلاقیت و نوآوری آموزشی هست. اینکه به اصطلاح توی جمع اگه بچه داره مثلا فرض بفرمایین صحبتی میکنه، قطع نکنن، اگه خلاف اون قاعده ای که مثلا رفتار شده داره یه حرکتی رو میکنه، استقبال کنن برای اون راهکار، برای اون راهکاره استقبال کنن، تشویق کنن که اون بتونه به اصطلاح مسائل رو به شیوه های جدیدی حل بکنه. و خیلی از مثلا فرض کنین خانواده ها خط کشی شده رو برخورد میکنن، اینا تشویق بکنن به استفاده از ابزار بهینه، چجوری از ابزار میتونن استفاده بکنن از تکنولوژی، و اینکه خلاقیت رو تو اونا شکوفا بکنن. پدر مادر میتونن خیلی موفق باشن، پدر مادر آموزگارا و این.
و به عنوان حسن ختام برنامه میخوام یک جمله طلایی رو از شما دو بزرگوار داشته باشم، یک جمله‌ای که بتونه فرهنگ ساز باشه در عرصه‌های مختلف جامعه در زمینه در واقع فناوری اطلاعات، و برای اینکه بتونیم با یک بار در واقع کاملتری و با یک نمره هایی که در واقع بالاتری و که از در واقع اون پیش نیازها گرفتیم برای ورود بهتر به عصر 4 دیجیتال. این یک جمله طلایی از شما چی از خانم دکتر؟
ببینید فناوری مثل یک موجی میمونه که میاد به سمت شما، شما بله. میتونین روی موج سوار بشین و از موج سواری لذت ببرین، میتونین وایسین تا اون موج دور از جون شما رو خفه بکنه. بنابراین ما باید یاد بگیریم که چجوری میتونیم با مقاومت، با تلاش و ایستادگی استفاده کنیم از این موجی که میاد، چون ناخودآگاه این آیتی دیجیتال عصرهایی هستن که وارد میشن و دیر یا زود کسب و کارها و تمام مردم باشون به اصطلاح باید کار بکنن. این که باید خودشون رو تطبیق بدن و از اون شرایط استفاده کنن، نذارن غرق بشن.
متشکرم و حسن ختام برنامه جمله طلایی آقای مهندس مظفری خواهد.
خواهش میکنم. من جمله انتهایم رو با یه فرمایش از استعلی به پایان میبرم که میفرمایند مردم زمانه خیش باشید.
بله.
و این رو نمیشه معنی کرد مگر اینکه ما باید دائم در حال آموزش، یادگیری و فرقی نمیکنه تو چه سنی هستیم، دائما باید با رخدادهایی که باهاش مواجه میشیم که الان بحث داغش بحث فناوری اطلاعات هست، سعی کنیم خودمون به روز نگه داریم که از قائله‌ای که خانم دکتر گفتن عقب نمونیم و مواجه نشیم و رخدادهایی که قاطعا برای ما از قبل پیش بینی نشده بود.
بسیار از شما دو بزرگوار سپاسگزارم که با حضور ارزشمند خودتون به پربارتر شدن هرچه بیشتر برنامه ما بسیار کمک فرمودید. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی و با حضور ارزشمند خانم دکتر نجمه نوذر، مؤلف و پژوهشگر فناوری‌های نوین و مدرس سازمان مدیریت صنعتی ایران، و همینطور آقای مهندس مهدی مظفری مدیر کل پایش و تسهیلگری کسب و کار سازمان فناوری اطلاعات ایران، و حضور تلفنی آقای تقی‌زاده پژوهشگر هوش مصنوعی از دانشگاه تهران تقدیم حضور ارزشمند شما مخاطبان ارجمند شد. و در پایان با تقدیم بهترین آرزوها به همراه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تولی ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در این بود که اگر ایمان و تقوا، اونگاه به دنبالش برکات آسمان و زمین نازل میشه. نحوه اثرگذاری معنویت بر رشد و پیشرفت اقتصادی چگونه است؟ این سؤال اساسی و مهمی است. اولا منظور از معنویت اون حالت باطنی است که ناشی از عمق یافتگی باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در زندگی است. چگونه می شود که این در واقع باور خدا، ایمان و احساس وجود خداوند متعال در رفتارها و کردارها موجب رشد و پیشرفت اقتصادی میشه؟ به طور کلی عرض کنم که در واقع معنویت از مسیر انگیزه رفتار انسان رو به حرکت جهادی تبدیل میکنه. با تغییر رفتار و پیدایش حرکت جهادی، ساختارهای جامعه در جهت رشد و پیشرفت دگرگون میشه. باور و احساس وجود خداوند متعال از طریق باز تعریف نهادها، به ویژه نهادهای حکمرانی و بازار، پیشرفت سریع و پایدار رو برای فرد و جامعه فراهم می سازند. بنابراین سرمایه گذاری در ارتقاء معنویت افزون بر این که سرمایه گذاری در جهت حرکت به سمت تعالی فرد و جامعه هست، سرمایه گذاری در جهت پیشرفت اقتصادی نیز هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
این برنامه ها از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز تقدیم می شود. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، نتانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
مالک ابدا ای الله،
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
دودم دین و جرافی نبعنا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکی لتخافی.
دودم دین و فضیله ليس يرضى من رذیله یبنت الدین الجلیله انت للعلی سبیله.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه را دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه و بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 22 آغاز خواهد شد. در این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان